أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حللت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن. على علي بن حسين، على أولاد الحسين، على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بپیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم فرمود. به این مناسبت که ما در آستانه لیالی قدر قرار داریم، این مسائل مربوط به مظالم عباد رو یه قدری با تفصیل بیشتری اینجا در شبهای گذشته به عرض رسوندیم. البته اگر زمان بهار استجابت دعا هم در پیش نبود، خود مظالم عباد یک امر بسیار جدی و پر اهمیتی است. از جمله مواردی است که فرمود ظلم سه جوره. یک شکلش ظلمی است که خدا نمی بخشه، که اون شرک به ذات اقدس حق متعاله. دوم ظلمیه که خدا رها نمی کنه تا صاحب اون حق گذشت بکنه، که میشه حق الناس. و سوم ظلمیه که غیر از این دو مورده که خدای متعال اگر اراده کند میبخشاید، وگرنه نمیبخشاید. این سه قسم. اون بخش دوم که ظلم لا یترکه، که خدا رها نمی کنه، موقوف به گذشت صاحب حق یا اداء حق اون شخص، باید همیشه جدی گرفت این موضوع رو. ولی خود این ظلمی که لا یترکه، این ظلم از موانع استجابت دعا هم هست. خب گفتیم یکی از اون اقسام که درش تصرف شخص مظلمه به گردن او میاره از قبیل ظلم لا یترکه، ظلم تصرف در مالی است که مشترک است بین دو یا چند نفر. از جمله اون موارد مالی است که خمس به او تعلق گرفته و زمان ادایش هم رسیده، یعنی پایان مهلتی که این شخص میتوانست تأخیر کنه در ادای خمس، اون زمان هم سپری شده و در این حال این فرد بدون عذر شرعی نمیپردازه این خمس رو. این مال مشترک است بین این فرد و امام زمان صلوات الله علیه و سادات فقیر. چون این مال مشترکه و سال خمسی هم رسیده، در این حالت از سال خمسی به بعد این مال مالی است که شریک راضی به تصرف نیست و باید شخص این مال رو ابتدا تخمیس بکنه بعد تصرف کنه، یعنی حق شریک رو بده و بعد تصرف کنه. خمس به خود مال تعلق میگیره. از آیات قرآن و روایات یه همچی چیزی استفاده میشه. الخمس فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، بیان موسی بن جعفر صلوات الله علیه. یعنی در کم یا زیاد اون چه که به عنوان فایده، به عنوان ربح، به عنوان سود به دست مردم میاد، در او فی کل ما افاد الناس، در او خمسه. یعنی اگر امروز این آقا کاری انجام داده، دست مزدش بوده مثلا 100,000 تومان، این 100,000 تومانی که به دست آورده، این 100,000 تومان 80,000 تومانش ملک خودشه، 20,000 تومانش از اول ملک خودش نیست، بلکه مربوط به صاحبان خمسه، که از آیات و روایات استفاده میشه که مالک خمس ولی عصر علیه السلام و سادات فقیرند در زمان غیبت حجت خدا. پس این مال 4/5 ملک این شخصه. بله تا پایان سال او مجاز بود که تأخیر کنه، اگر هم البته در معونه خودش و اهل و ایالش مصرف بکنه به مصرف حلال در حد شأنش. اینجا شریک در حقیقت از حق خودش صرف نظر میکنه و دیگه نمیخواد. اما اگر بماند این 100,000 تومان تا پایان سال، این مال میشه مشترک بین این فرد و صاحبان خمس. از مواردی است که باید پرهیز بکنه از ادای، از تصرف در این مال پیش از ادای خمس. این مطلب رو امشب ما عرض کردیم، انشالله یه خورده در باره این موضوع بعد از انشالله سپری شدن شبهای قدر به این موضوع بیشتری قدری خواهیم پرداخت و خواهیم گفت که از موانع استجابت دعا نپرداختن خمس است بدون عذر شرعی. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. جریان غصب فدک یک جنبه ظاهری یعنی رویه بیرونی قابل فهم داشت برای عموم، که اون تصرف غاصبانه یک مال شرعی از حضرت زهرا سلام الله علیها بود که سرانجام هم زیر بار نرفتند و این مال دستشون موند. خب در کنار او آنچه که اتفاق افتاد این بود که دستگاهی که ادعای خلافت رسول خدا رو داشت و دستگاهی که خودش رو ذی حق معرفی میکرد از نظر دینی برای حاکمیت بر مردم، به صورت بسیار جدی با قرآن و پیامبر خدا در تعارض قرار گرفت و آنچه که به عنوان امر مسلمی از قرآن پیامبر خدا کوشش کرده بود که در بین مردم جا بیفته، این که اون عصمت زهرای مرضیه سلام الله علیها و عصمت امیرالمؤمنین و عصمت حسنین علیه الصلاه و السلام بود، که در آیه تطهیر این مسئله رو حضرت خیلی به صورت جدی در بین مردم جا انداخته بود، با این موضوع شروع کردن به مخالفت کردن و مقام عصمت حضرت زهرا علیها السلام امیرالمؤمنین و حسنین علیهم الصلاه و السلام رو بعد از آن که خدای متعال بیان صریح در عصمت اونها فرموده بود، این رو به سادگی زیر سوال بردن و به کلی مورد انکار قرار دادن و متهم کردن امیرالمؤمنین علیه السلام رو به مال دوستی، به اینکه یک موقعیت مالی که براش داره پیش میاد یا پیش آمده حالت حرص و ولع نسبت به اون مال سبب شده که حضرت بیان و شهادت دروغ بده. اون بیانی که اونها داشتن معناش این بود، دومی خبیث، وقتی امیر المؤمنین علیه السلام شهادت داد و ام ایمن گفت، ام ایمن که زنه، و اما علی فیجر النار الی قرصه، علی آتش رو توی تنور به سمت نان خودش میکشه، یعنی به نفع خودش داره شهادت میده. و این اتهامی بود که به امیر المؤمنین علیه السلام زد، و علاوه بر این که حضرت رو شهادتش رو نپذیرفت، یه همچین تهمتی هم به حضرت زد. در حالی که امام هادی علیه السلام میفرماید این کارها در حالی انجام شد که وقد اعلى الله تعالى على الأمة درجتكم ورفع منزلتكم وأبان فضلكم وشرفكم على العالمين، خدای متعال درجه شما رو بر همه امت برتری داد و منزلت شما رو، جایگاه شما رو بسیار بلند قرار داد و فضیلت شما رو، برتری شما رو هم آشکار کرد و شما رو بر تمام مردم عالم از بند بر جن و انس شرافت داد. فاذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا، خدای متعال هر رجس و پلیدی را از شما دور کرد و شما رو به طور کامل پاک و پاکیزه ساخت. قال الله تعالى قال الله عز وجل ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. حضرت به آیه دیگری استناد میکنند و اون آیه در سوره مبارکه معارج که خدای متعال میفرماید که ان الانسان خلق هلوعا، انسان این چنین آفریده شده، هلوع. این تعابیر در قرآن به این معناست که انسانها اگر تربیت نشوند، اگر زیر لواء انبیا و اولیاء معصوم الهی در نیایند، اونا به خودشون بخوان باشند، خودشون به خودشون کارنامشون اینه. اسلام دین ضد انسان نیست. حدود 60 آیه در قرآن در نکوهش انسان وجود داره. شما این آیات کنار هم دیگه ببینید، خیلی آیات صریحی هم هست. خلق الانسان من عجل، انسان از عجل اصلا آفریده شده. انسان چجوریه؟ کان الانسان اکثر شیء جدلا، از هر موجودی در جدال سبقت میگیره و خلاصه آدم یه موجود سرسختیه. کفور مبین، خصیم مبین. انسان خیلی اوصاف نکوهیده خدا از انسان میگه. آیا قرآن میخواد با انسان زدیت بکنه؟ نه، بلکه مراد خدا از این آیات اینه که انسان اگر بخوای به انسانیتت فقط تکیه بکنی و فکر کنی که من انسانم پس دیگه نیاز به تربیت ندارم، اتفاقا برعکسه. تو باشی و همون چه که داری، تو میری به این سمت و سو و شناسنامه تو عبارت از این موارد میشه، مگر اینکه بیای تحت تربیت خدا و اولیاء خدا قرار بگیری. در حقیقت آیات قرآن با این تئوری که متصوفه بیان میکنن، و گاهی هم این طرف و اون طرف آدم میبینه به عنوان یک امری این مطلب بیان میشه که انسان ها فطرت پاکی دارن که اگر رها بشن به اون سمتی که باید بروند میروند. انسان ها خداجو هستند فطرتاً به این معنا که اگر رها بشن به این سمت خواهند رفت. و به این سمت و سو گرایش پیدا میکنن. این سخن سبب شده که به افراد حتی گفته میشه که شما تربیت نکنی فرزندانتون رو یا شاگردانتون رو، اونا رو رها کنید، اینا اگه به خودشون باشن سرانجام به سمت خدا پیش میرن. قرآن میخواد این نظریه رو رد بکنه که اگر رها بکنی خودتو، اگر این چنین باشی میری به سمت زلالت، تا در قعر چاه گمراهی و زشتی و پلیدی قرار میگیری. ان الانسان خلق هلوعا، انسان اینجوریه، اصلا ناشکیبا آفریده شده. یعنی چی؟ ادامسه الخیر و ادامسه الشر و جزوعا و ادامسه الخیر و منوعا. اگر یک گزند و آسیب مختصری ببینه بیتابی میکنه، اهل صبر و تحمل نیست. و ادامسه الخیر منوعا، اگر خیری ببینه یه وضعش خوب بشه، یه آدم بخیلی میشه، یه کسی میشه حریص نسبت به آنچه که داره و بخیل نسبت به بذل و بخششش میشه. این رو خدا میگه، بعد بلا فاصله میفرماد الا المصلین، مگه اونایی که اهل نمازن. بعد نه اینکه فقط دو رکعت نماز میخونه صبح یا بقیه اوقات، این یه عنوانیه که خدا اون وقت وصف میکنه که چه دست از نمازگزاران. الا المصلین الذين هم لا صلاتهم دائمون، اونایی که در صلاتشون دوام و تکرار و ادامه میدن. این رو البته اینجا صلات آیا به همین نماز گفته میشه یا صلات به معنی دیگری است، من نمیخوام وارد این قسمت بشم. امام دهم علیه السلام این آیات البته در سوره مبارکه معارج ادامه داره، این آیات که اوصافی خدا بیان میکنه، اینا اهل اداء امانتن، اینا اهل رعایت عهد و میثاق با دیگرانن، اینا کسانی هن پاک دامنن، هرگز در مسائل و غریزه جنسی پا فراتر از اون حدی که خدای متعال برای اونها قرار داده هرگز نمی نهند و هرگز این حدود و ثغور الهی رو نمی شکنند. این اوصاف رو خدا بیان میکنه برای اون مسلین. امام هادی علیه السلام می فرماید فاستثنى الله تعالی نبیه المصطفی و انت یا سید الاوصیاء من جمیع الخلق. امام دهم خطاب به جدش امیر المؤمنین در این زیارت عرضه می دارن که مراد خدا در اون اوج کسانی که نمازگزار هستند خدا استثناء کرده که از این صفات نکوهیده در امان هستند، پیغمبرش و تو هستی. البته می شود دیگران هم به این جمع اضافه بشن. هر صفت نیکویی که خدا در قرآن بیان میکنه در اوج اون صفت و در بالاترین درجهش خود شخص نبی خاتم و امیر المؤمنین علیه السلام و علی آله ما قرار داشته و دارن. امام هادی علیه السلام میفرمایند اونا یا امیر المؤمنین تو رو متهم کردن به مال دوستی، به حرص در اموال، در حالی که خدای متعال تو رو در سوره معارج مبرا از چنین چیزهایی قرار داد، کما اینکه پیامبرش هم این گونه بود. این یک مخالفت دیگری علاوه بر داستان نفی اسمتی که اونها کردن که مخالفت با آیه تطهیر بود. حضرت ضمن اشاره به آیه تطهیر به سوره مبارکه معارج هم اشاره میکنن که در حقیقت این آیات رو هم در حق تو نادیده گرفتن. بماند عرض من انشاءالله بعد از لیالی قدر در فرض حیات و توفیق، اگر انشالله در خدمتتون توفیق شرفیابی داشتم. خب امشب شب 18 ماه مبارک رمضانه و بریم در خانه دختر امام حسین علیه السلام که سید الشهدا علیه السلام خیلی به او علاقه‌مند بود و مورد توجه اون حضرت بود. من این روایت رو بخونم و اونایی که خدا بهشون دختر داده قدر این نعمت رو بدونن. روایت داری که دختر حسنه است و بله دختر رحمت و پسر نعمته. خدا از نعمت سوال میکنه ولی از حسنه و بر حسنه ثواب میده. خود نفس داشتن دختر یه فضیلتی است برای اون کسی که داره. اونایی هم که دختر دارند میدونن که محبت دختر به پدر یه تفاوتی داره با محبت پسر به پدر. این تفاوت رو اونا کاملا احساس میکنن. به تعبیر عوام تعبیر درستی هم هست، میگن دخترها پدری هن. به پدر خیلی توجه دارن. پدرام یه احساس عاطفه ویژه‌ای نسبت به دختران دارن، به خصوص اون زمانی که دختر در اوج طهارت و نیکی و پاکی باشه. دختر امام حسین، دختر 10 ساله اون حضرت در کربلا، نامش در جاهای زیادی آمده که هر کدام از اینها کافیست برای اینکه ما به این بزرگوار عرض ادب کنیم. من یک بخش رو عرض میکنم. انشاءالله حاجی غفار نژاد دلهای شما رو میبرند کربلا و انشاءالله روزه‌ای که خواهند خوند همه استفاده خواهیم کرد. این دختر یکی از جاهایی که نامش تو کربلا هست و واقعا جاییست که دل رو به شدت به درد میاره. اون زمانیست که نقل شده که آمد دید با یک بدن بی سری و پاره پاره ای عمه داره سخن میگه. اونم چه جور سخن گفتنی؟ بنت صوت حزین و قلب کئیب، صدا بسیار محزون و دل آتش گرفته. تو مقاتل داره که به قدری این صدا جانسوز بود، فبکت و ابکت والله کل عدو و صدیق. حمید بن مسلم تاریخ نگار تو کربلاست میگه من هر حادثه ای رو فراموش کنم این حادثه رو فراموش نمی کنم که دختر بزرگ امیرالمؤمنین که آمد با بدن پاره پاره بی سر برادر که مواجه شد چنان ناله ای زد، هم خودش می گریست و هم همه دوستان و دشمنان اونجا شروع کردن به گریه کردن. داره با بدن برادر سخن میگه، انت اخی و انت ابن والدی، توی برادر من، توی پسر مادر من. بعد با پیغمبر خدا شروع کرد به سخن گفتن، یا جده یا رسول الله صلى عليك ملك السماء هذا حسين مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب العمامه والرداء با جدش رسول خدام داره حرف میزنه، در این میان گویا سکینه وارد گودال قتلگاه شد، صدا زد عمه جان باج کی داری سخن میگی؟ این بدن کیست داری با او سخن میگی؟ صدا زد برادرزاده این بدن بی سر پدر توست، این دختر خودش رو روی بدن انداز، فعتن قد نزد گردن بریده پدر گذاشت، شروع کرد با پدر سخن گفتن، با پدر درد دل میکرد، دختری که روی بدن پدر افتاده چگونه باید او رو از روی بدن پدر جدا کرد، باید یه عده بیان او رو با نوازش با ملاطفت او رو جدا کنند، اما نانجیب ها فجتمت عدتون من الاعراب حتی جروها انجسد ابی ها، یه دبا کعبه نی و تازیانه ای دختر رو کشان کشان از روی بده.